بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفصل الرابع فیما یختص من الاوصاف بالجسم الضعیف. عرض کردیم اوصافی برای احادیث ذکر می کنند. بعضی از این اوصاف مخصوص یک قسم از احادیثه، مثلا مخصوص حدیث ضعیفه. بعضی از این اوصاف در کل اون 4 قسم هست. ما اون فصل ثالث رو اون اوصاف حدیثی که برای 4 قسم ممکنه باشه آوردیم و بعد تمام شد. فصل رابع اون اوصافی است که فقط برای حدیث ضعیف میاد، یعنی از اقسام حدیث ضعیف. اولیش الموقوفه، اصطلاح موقوف، یعنی این حدیث موقوفون. میگه موقوف یعنی ما رویان مصاحب المعصوم، اون حدیثی که از خود معصوم نقل نشده، از همراه معصوم نقل شده. از مصاحب المعصوم فرق نمی کنه معصوم نبی باشه یا امام باشه، بازم فرق نمی کنه حرف اون مصاحب المعصوم باشه یا فعلش یا غیر امام، همه اینها. یعنی ما عوض اینکه تقریر معصوم رو بجیم، تقریر زراره رو بجیم، فعل زراره رو بجیم، اینا رو میگن حدیث موقوف. چون این آدم مصاحب المعصوم بود، یه مقدار قرینه میشه که شاید معصوم هم همین حرفو داره، همین فعلو داره. به این اعتبار ما این حدیث در حدیث میارن و الا خودش فی حد ذاته حجیت نداره. بهش میگن موقوف، انگار در یه جایی وقف شده، استاده. یه مرحله هم باید پیش میرفتن، به معصوم میرسیدن. چون به معصوم نرسیدن، اینو میگن موقوف. یه وقت نه، دقت کنید، اینو میگن موقوف مطلق. پس اگر موقوف بدون قید بیاد معناش اینه. موقوف بدون قید یعنی فعل غیر معصومی که مصاحب با معصومه. دقت کنید، مصاحب المعصوم مهمه، یعنی همراه معصومه، صحابی معصومه. اما اگر یه موقوفی هم داریم، در بعض از کتب حدیث میارن میگن وقف در فلان راوی، چون اسم راوی هم میارن، اینجا دیگه مهم نیست اون راوی مصاحب المعصوم باشه. اینو میگن موقوف بر فلانی، یعنی این حدیث در فلانی توقف کرده. مثلا نقل میکنن، دو تا مونده به معصوم، میگن این آدم اینطوری نماز میخوند، اینطوری جمله میگفت. از بعضی از تذکرات العرفا، بعضی از عرفا مثلا جملاتی نقل می کنند، چون مثلا این فرد به دو واسطه مثلا از امام روایت هم نقل می کنه. این آدم از عرفا مثلا شناخته شده، جملات این آدم ها رو میشه گفت موقوف. اما بتا موقوف مقید. خب این در بعضی از کتب حدیث لغت اثر هم میشه گفت، بگیم اینا اثرن، دیگه حدیث ندیم، بگیم اینا اثرن، چون از غیر معصوم هم دیگه بگیم این اثر فلانیه. اما شایع نیست، اینم بعضی وقتا به کار میبرند. پس اگر، البته چون ما شیعیان معصوم رو فقط نبی نمیدونیم، ما تعریف کردیم موقوف رو به مصاحب المعصوم. اما در اهل سنت موقوف رو اینطوری معنا میکنن، هو المروی عن الصحابه. اونی که از صحابه نقل شده مثلا میگن فلان صحابی این حرفو میزنه، نمیگه ها فلان صحابی از پیامبر این حرفو میزنه. دقت کنید، یه وقت به شکل حدیث صحابی میشه راوی، نه صحابی شده مرویونن، اینو میگن موقوف. پس موقوف اونها اینطوری معنا میکنن، الموقوف هو المروی عن الصحابه. زیاد این در تفسیر آیات ما داریم، عن ابن عباس این آیه اینطور تفسیر شده، عن حسن بصری اینطوری تفسیر شده، عن فلانی اینطوری تفسیر شده، زیاد در این عن کعب الاخبار اینطوری اومده. در اونجاها میگن موقوف. این یک اصطلاح. اصطلاح دوم المقتو. خب مقتو در مقابل موقوف، اهل سنت میگن که موقوف یعنی عن الصحابه، مقتو یعنی عن التابعی. از تابعی نقل کنن میگن مقتو این حدیث. از لحاظ ملاک فرق نمی کنه بحثش، یعنی اگر خودزیت بحث کنیم هر دو در یک ملاک قرار می گیرن. اما اینا به اصطلاح تنوع در تقسیم حدیث دارن، چه حدیث ها رو به با یک علامت های ولو نقشی در تأثیر حجیت هم نداشته باشه تقسیم می کنن. مثلا ما بیاییم در کلاس انسان ها رو تقسیم کنیم با لباس هاشون، اون چه لباسش مثلا سفیده، لباسش مثلا سبز، لباسش چیه، این چه نقشی داره؟ فقط زحمت دادن به خودمونه. اینجا هم اون اولی رو موقوف، اینو مقتوع معنا کردن. بله ما هم همینطور راحت میخونیم، زحمت نمیدیم. اذا روی عن التابعی. خب البته در بعضی اصطلاحات مقتوع رو اعم از موقوف میدونن، میگن موقوف اعمه از مقتوع هم از موقوفه، یعنی هم از صحابی هم از تابعی نقل کردن رو میگن مقتوع، این میشه هم. اگر فقط از صحابی نقل کنی میشه این موقوف، این میشه هم خاص مطلق. بلکه اون تعریف اولی تباین بود، ما روی عن صحابی فهو موقوفون، ما روی عن تابعی فهو مقتوع. این هم دو. المنگته. منگته اونی که در اسناد او چند راوی نیست، چه در اولش، چه در وسطش، چه در آخرش، در اسناد او خلاصه چند راوی نیست، بهش میگن منگته. یعنی اتصال سند ضربه خورده. من مثال بزنم، مثلا اکثرا اهل سنت اینو به کار میبرن، یه نسل از تابعی به بعد تابعی نیست، دون تابعیه، یعنی یه نسل از تابعی هم اینور، تابع و تابعی مثلا بگیم، اون از صحابی نقل میکنه. خب معلومه در وسط یک راوی اینجا چی شده؟ افتاده. اینو میگن منگته. خب این افتادن هم خودش دو نوع هستا، یه وقت حذف شده یه وقت مبهمه، یعنی یه وقت میگن ان رجلن ان بعضن، این ابهامه، معلوم نیست اون فرد چی، یه وقت نه اصلا نقل نیست، محذوفه، مستقیم از صحابی نقل میکنه. در هر حال اینو میگن منگته. خب اینم یک تعریف برای منقطع. المعزل، این معزل هم بعضی ها میگن معزل همان منقطعه، لاچن بازم اینجا گفتن اگر در وسط حذف بشه بهش میگن معزل، از در اول یا آخر حذف بشه بهش معزل نمیگن، به خاطر این فرق بگذارن اینطوری تعریف کردن. معلق اگر از اول سند حذف بشه بهش میگن معلق، در حقیقت منقطع مادر این هاست، منقطع حدیثی که درش حذف السند هست، این حذف السند در اجر در اول باشه معلقه، در وسط باشه چی میگن این معزله. به همین خاطر این پنج تا اصطلاحی که الان خوندیم نزدیک به همن، موقوف، مکتو، منقطع، معزل، معلق، خلاصه اینها اتصالشون ضربه خورده. البته یه مقدار فرق تا این چه روشن بشه عرض کردم، علاچن متقاربت المعنا. خب این تمام. تقسیم بعدی مزمره. مزمر یعنی چه؟ آقای عزیز بعضی وقتا فضایی پیش میاد، در اون فضا فرد نمیتونه مرویون ان رو مطرح کنه. میگن در بعضی از دوران اونقدر علیه امیرالمومنین شایعه درست کردن، نفرت افکنی کردن، که 70,000 مسجد علیه امام لعن می کردن. انسان ها بعضن ساده لوحن، فریب زود می خورن. حتی در بعضی از نقله ها هست که وقتی مردم شام شنیدن امیرالمومنین رو در مسجد شهید کردن، از خودشون میپرسیدن مگر امیرالمومنین به مسجد هم میره، نماز هم میخونه؟ یعنی اونقدر ماویه، دستگاه تبلیغاتی ماویه علیه علی نفرت افکنی و تبلیغات کرده بود. بخونید لعن سب در خطبه های نمازومه علیه علی تا دوران خلافت عمر ابن عبدالعزیز. اصلا بعضی خطیب ها وقتی یادشون میرفت در داخل خطبه علیه امیرالمومنین سب بکنن، شک میکردن چه خطبهشون درست شد یا نه. انسان رو اینطوری با تبلیغات، با شایعه فریب میده. در هر حال یعنی فضا بعضی وقتا سنجیم میشه. بعضی ها از امیرالمومنین ابو زینب به کار میبردن، میگفتن ابو زینب، تا مثلا افراد خصوصی بفهمن از چه کسی نقل میکنه، ولیکن اونایی که عمومیان متوجه نشن، کار دست این نده. در تاریخ این حدیث نیست، در تاریخ مثلا نقل میکنه ابو زینب، اما در دقت کنید در دوران امام صادق، امام باقر و امام موسی کاظم این در روایات هست. مثلا زراره بعضی وقتا میگه سألتهو، نمیگه سألتو مثلا الامام الباقر الامام الصادق، یا بعضی وقتا از امام موسی کاظم عبد الصالح، مثلا عن العبد الصالح، عن الفقیه، عن الشیخ، این در روایات ما هست. عوض اینکه اسم معصوم رو به کار ببره میگه عن العبد الصالح، قال العبد الصالح، اون در تاریخ هست. قال الفقیه یعنی این فقیه، دین شناس، این حرف رو فرمود. قال الشیخ، آقای ما این حرف رو فرمود. اینها رو خب بعضی وقتا هم ضمیر به کار می بردن، مزمر اینو میگن حدیث مزمر. البته در حجیت حدیث مزمر بحث است. ممکنه بیاییم بگیم به اعتبار اشخاص فرق میکنه. مثلا ما مزمرات سماعه داریم، سماعه چه بسا زراره هم داریم، اخبار زراره هم بعضی وقتا مزمر نقل شده، محمد ابن مسلم، این مزمراتشو داریم و سبب ازمار هم تقیه بود. یه سبب ازمار هم هست، اون تقیه نیست، اون تقطیع حدیثه. تقطیع حدیث یعنی چه؟ یک فردی شاگرد امامه، از اول دفتر از امام موسی کاظم مثلا سوال پرسیده، سألتو عن الموسی بن جعفر، دیگه در عبارت دومی دوباره نمیاره سألتو عن موسی بن جعفر، میاره سألتوهو. من چه این یاد داشت این آقا رو برداشتم تقطیع کردم، یعنی هر حدیث رو در باب خودش گذاشتم، چون این دفتر چه مجموعه از احادیثی شد از امام ایشون نوشته در موضوعات مختلف، توحید، امامت، نبوت، اصول دین، فروع دین. من چه اینا رو در یک زمانی در دوران اوائل غیبت صغرا احادیث از یادداشت‌ها که اصطلاحا میگفتن اصول 400، یعنی 400 تا اصل، از اینها به مجموعه های حدیثی ما منتقل یافت. خصوص فرقشون چی بود؟ فرقشون این بود مجموعه حدیثی ما باب باب بود، فصل فصل بود، تنظیم یافته بود. یعنی احادیث مثلا مربوط به توحید در یه بابی، احادیث مربوط به طهارت و صلات و زکات و امر معروف و حج و تکاه و طلاق در بابهای مستقل. اینا چی اینا رو می آوردن؟ بعضی ها میگن سبب ازمار یکی هم این بوده، حدیث رو تقطیع کردن، تقطیع شده مزمر شده، مثلا سألته رو مستقل آوردن. مؤلف اینو قبول نمی کنه، میگه از عظمت و جلالت مشایخ حدیث بعیده چه به این نکته تفتن نداشته باشد. یعنی خودشون میدونن چه این چه بلایی به این حدیث میاره، یعنی حدیث رو تقطیع کنه سألته، با اینکه واضحه سألته چیه در اون اصل، سألته یعنی سألته عن موسی بن جعفر، این کلینی با اون عظمت در حدیث بیاره این نو، ایشون میگه نه بعیده. این خودش میدونه سبب سقوط روایت از حجیت میشه. اینو اگر باشه صراحتا در دیباچه کتاب، مقدمه کتاب میگفت، یا اون ازمار رو تبدیل به تصریح میکرد. این ایشون میگه این بعیده، میگه من یه نمونم به شما مثال بزنم بعیده. یه کتابی هست گربل اسناد، گربل اسناد، این گربل اسناد احادیث برادر امام موسی بن جعفر را آورده، عبدالله بن جعفر، چه مستقلن هم الان یه کتابی چاپ شده مسائل علی بن عبدالله بن جعفر. این یادداشت داشت از برادرش سوالهایی که میپرسید آورده اونجا. در گرب الاسناد کل اون حدیث هست، مثلا 20 تا هست که سألت موسی بن جعفر اخی، بعد اومده دومی سألت هو. در گرب الاسناد دیگه مزمر شد، مزمر نیست ها، چون ضمیرش برمیگرده دیگه، مرجع ضمیر جلوتر هست. این مشایخ ثلاثه، یعنی کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی، وقتی این احادیث رو در کتب خودشون آوردن مزمرات رو مصرح کردن دیگه. درسته در گرب الاسناد ضمیر مثلا عبارت دومی سألته، ولیکن چون در گرب الاسناد قرینه هست، قرینه اون حدیث جلویه، اینجا چون تقطیع میکنن قرینه از بین میره، آخه اونو صراحتا مرجع ضمیر رو به شکل صراحت آورده. این قرینه است متوجه بودند این مشایخ ثلاثه. بر چه چیزی متوجه بودند؟ بر اینکه تقطیع اگر تبیین نشه ممکنه مشکل پیدا بکنه برای فردی که میخواد حدیث رو بررسی بکنه. اینم یه نکته مزمر. مرسل، این مرسل در لغت میدونید به معنای رهاست، رفع القید، رفع الربط. انسان حیوانی رو آزاد کنه، یعنی مثلا بسته بود یه جایی، بعد نه رها کنه، خودش آزاد بچرد، بهش میگن این حیوان مرسل شد. مرسل یعنی آزاد و رها، قید نداره. انگار بعضی وقتا محدث با اسکات راوی ربط رو، اون ارتباط رو بین رجال سند آزاد میکنه، برد از بین میبره. خب این مرسل به یه معنای عام شامل تمام اون تقسیمات قبلی میشه. یه وقت کل سند نیست، فقط مستقیما نقل میکنیم قال رسول الله. یه وقت نه در وسط سند یکی دو نفر راوی نیست، یه وقت در اول سند نیست معلقه، یه وقت در آخر سند یکی دو نفر نیست، یه وقت کل سند نیست. همه اینها از اقسام مرسلن. این معنای عام مرسل متعارف بین شیعه است. یعنی شیعه وقتی میگه حدیث مرسله، تمام اون اقسام قبلی که اهل سنت نوعاً اونا رو به کار میبرن، موقوفون، منقطعون، معلقون، همه اینها رو اینجا شامله. به ای نحوه اتصال سند به هم بخوره، چه کلن نباشه راوی، چه در بعضی از سلسله سند نباشه، بهش میگن مرسل. خب در اهل سنت میگن چه مرسل اونیست تابعی به نبی نسبت میده بدون واسطه، اینطوری معنا میکنن تا از دیگران، از سایر تقسیماتشون چی بشه، یه مقدار فرق بکنه. آره، من غیر ذکر واسطه. مثلا سعید ابن جبیر میگه قال رسول الله، با اینکه این سعید ابن جبیر رسول الله رو ندیده بود. خب بحث اینه که آیا مرسل حدیثش حجته یا نه. بعضی هم میگن مرسل قبوله مطلقا، چون فردی که حدیث برای ما نقل میکنه از مشایخ حدیثه، این مرسل نقل کنه معلومه اطمینان داره به این سند، به همین خاطر مرسل نقل میکنه. بعضی هم میگن قبول مطلقا، بعضی هم مقابلش میگن نه مرسل مورد قبول نیستون، خلاصه ما باید سند رو بررسی کنیم ببینیم این سند چجوریه. این دو قول. بعد اقوال دیگر تفصیله. یکی از اون تفصیل ها اینه، مثلا مرحوم امام تفصیلش این بود چه مرسلات صدوق، این تفصیل رو در مرسلات صدوق میداد در کتاب من لا یحضر الفقیه. یه وقت صدوق اونجا میگه روی عن النبی، یه وقت میگه قال النبی، یه وقت مستقیما حدیث رو اسناد میده به پیامبر قال، یه وقت نه میگه روی، اسناد نمیده، میگه اگر اسناد مستقیم باشه از شیخ صدوق معلوم سندش رو بررسی کرده، جزمی اسناد میده به نبی، خب از صدوق فرد لایقتر داریم مثلا رجال سند رو بررسی کنه. به همین خاطر میگفت مرسلات صدوق اگر با گاله باشه حجتون، با رویه باشه لیسه به حجت. این هم یه نکته. بعضی اومدن نه یه مقدار گسترده کردن، فقط در صدوق بحث نکردن. مثلا علامه هلی یا میرزای گمی در کتاب قوانینش میگه چه، ببینید این راوی اگر بدونیم مثلا ابن ابی عمیر، میدونیم این لا یرسل الا مع عدالت الواسطه، این فرد تا عدالت واسطه براش احراز نشه ارسال نمی کنه، پس معلوم اون واسطه واسطه عادلی بود چه اونو حذف کرده. به همین خاطر در کتاب های فقهی مشهور مرسلات ابن ابی عمیر حجته، مثل مسنداتش، انگار حدیث اسناد داره، اتصال داره. پس این سه تفصیل فقط در رابطه شیخ صدوق نیست، هر راوی چه لا یرسل الا عن العدل، برای ما مغرض باشه چه این از عدل نقل میکنه فقط. یکیش اصحاب اجماع است، یک تعریف اصحاب اجماع اینه. بله، یکی از تعاریف اصحاب اجماع این است. البته اصحاب اجماع 4-5 تا تعریف داره که معناش چیه، در کتاب رجال اینو میخونید. یه تعریفش همینه، چینها از عدل فقط نقل میکنن. یک تعریف دومش هم اینه چه حدیث اینها معتبره، لزومی نداره راوی چون اعتبار حدیث فقط از طریق عدالت راوی به دست نمیاد، از قرائن دیگر هم به دست میاد. احادیث این آقایون معتبره، اینو میگن اصحاب اجماع، نه اینکه راوی های این آقایون معتبره. تصحیح دیگه، تصحیح حدیث، یه وقت تصحیح راوی هاست، یه وقت تصحیح حدیثه. یه وقت میگیم راوی هاشون آدم های خوبی هست، یه وقت میگیم حدیث هاشون خوبه. اعتبار الحدیث غیر از اعتبار الراویه، این معنای دومه. یه معنای سومی هم میگن اصحاب اجماع، یعنی اینا فقیه هن، راوی های دیگر فقیه نیستن، این راوی ها فقیه هن، مثلا فقیه هن. به همین خاطر اینا آدم های پخته هن، حدیثی چه نقل میکنن حدیث شناس هم هستن. این باشه در تعارض به درد میخوره، در ضبط حدیث به درد میخوره. حدیثی رو اینا نقل کنن، شبیه اون حدیث رو دیگران نقل کنن، ببینیم بعضی عبارت هاشون فرق میکنه، ما اینو ترجیح میدیم چون اینا فقیه هن، فقط راوی نیست، اون ممکنه عربی هم نمیدونه، ممکنه ضمیرها رو هم خوب در نقل درست به کار نبره. در هر حال این معانی فرق میکنه. اگر ما اینو بتونیم اثبات کنیم که اصحاب اجماع یعنی راوی ها هم بعد از اونها عادلن، در کتاب رجال هزاران حدیث میتونیم توثیق عام داشته باشیم. توثیق عام یعنی توسط اینها. یه توثیق خاص داریم، یعنی دو تا رجالی اومده گفته این عدل، اینو میگن توثیق خاص. یه وقت نه، با یه قاعده کلی افرادی رو موثق اثبات میکنیم، احراز میکنیم، اینو میگن توثیق عام. اگر این کلمه اصحاب اجماع اون عبارت رو اینطوری معنا کنیم میشه توثیق عام برای هزاران راوی، اما اون معنای مقدار بعیده. در کتاب رجال بررسی کنید. خب اینم یه نکته که بعضیا میگن مرسل اینه، بعضی ها توقف کردن در احادیث مرسل، بعضی ها گفتن که آها مرسل بعضی وقتا مبهم ذکر میشه، بعضی وقتا حذف میشه. ببینید بعضا مرحوم کلینی اینطوری آورده در کافی، ان بعض من اصحابنا ان فلان. البته با تحقیق و بررسی معلوم شده اصحاب کلینی چیه، این از مرسل بودن خارج شده، محصور به چند نفر. اون چند نفر هم عادلن، سگن، به همین خاطر زیاد ضربه نمیزنه به حدیث. اما فرض کنیم اون هنوز تحقیق نشده، ان بعض من اصحابنا، اینجا مبهم میشه، حذف نشده مبهمه. یه وقت نه، اصلا واسطه حذف شده، ما باید از بررسی میفهمیم که این نسل سوم این نسل اوله، پس نسل دوم نیست. با گرایی میفهمیم که میدونی که طبقات راوی ها رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم این طبقه سوم این طبقه اوله. چجور این طبقه سوم از اول نقل میکنه؟ این هنوز بچه بوده، 5 ساله بوده، متولد یا نشده بوده، اون مرده. اینجا تفصیل دادن، بعضی ها گفتن که اگر واسطه حذف شده و اسکات شده مل علم به اون فرد عالم بوده در این حال حذف کرده، این راوی حتما بهش اعتماد داشت نقل کرده. یه وقت نه مبهم ذکر کرده نه اون دلیل بر اعتمادش نیست. بعضیا این گونه تفصیل دادن. در هر حال این تفصیلات زیادی است، در کتاب حدود 7 تا گل آورده. بعد یه بررسی هم اینجا کرده مراسل فقیه. فقیه اصطلاحا هم به من لا یحضره الفقیه میگن. کتاب من لا یحضره الفقیه رو فقیه میگن. البته اصل نامش هم این نیست، اصل نامش فقیه و من لا یحضره الفقیهه. این کتاب فقیه هست برای کسی که فقیه نزدش نیست. این مرحوم شیخ صدوق این کتاب رو اسمشو اقتباس کرده از اسم کتاب طبیب و من لا یحضره طبیب زکریار رازی. ایشون یه چت... نه هم اصلی سن. ایشون یه کتابی داره به نام طبیب و من لا یحضره طبیب، از این اسمش خوشش اومده، اومده مثل او فکر در فکر یک کتاب نوشته، اون در طب، این در فقه، فقیه و من لا یحضره فقیه. در این کتاب ما 3913 حدیث مسند داریم که اتصال است و 2050 حدیث مرسل داریم. اما مرسل چیه اونجا؟ ام از این است رویه باشه، گاله باشه، اینا عامه. چه انشاءالله جلسه بعد ما مقدار اعتبار مرسلات من لا یحضره فقیه رو ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.